Efendim? Efendim memnun. Efendim çok teşekkür ederim. خیلی متشکر، خیلی خیلی ممنون. خیلی متشکر، خیلی ممنون. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی ممنون، بفرمایید، بفرمایید. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين قال الله الحكيم في كتابه الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. در بحث آزادی از نظر اسلام و مرزبندی تکالیفی که دولت اسلامی برای تأمین آزادی‌های اساسی اسلامی در جامعه دارد عرض کردیم که در اصل مفهوم آزادی بین فرهنگ غربی و فرهنگ اسلامی یک اختلاف و تفاوت اساسی وجود دارد. تفاوت‌هایی هست، اما به سه تفاوت عمده در این بحث ها اشاره می کنیم. یکی از اونها رو در هفته قبل عرض کردم و اون به طور خلاصه این بود که در فرهنگ غربی آزادی دارای موانع برونی است، موانع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و امثال اونها، اما از نظر اسلام غیر از موانع برونی مثل همین محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی و موانع آزادی، حکومت‌ها، دولت‌ها، رژیم‌های جبار، نظام‌های اقتصادی ظالمانه، علاوه بر اینها یک سلسله موانع درونی هم وجود دارد که آزادی بشر را محدود می کند، بشر را اسیر و زندانی و برده می سازد. و موانع درونی از موانع برونی مهمتر، خطر اون بیشتر و رفعش مشکلتر است و تنها اون انسانهایی میتوانند موانع بیرونی آزادی را برطرف بکنند و محدود کنندگان آزادی را به زانو در بیاورند که قبلا توانسته باشند موانع درونی را یا بعضی از اونها را از سر راه خودشون بردارند و در دل و جان خود آزاد بشوند. در این باره هم چند حدیث خوانده شد و مطالبی در ذیل اون احادیث که از کلمات پیشوایان بزرگ اسلام بود به عرض برادران و خواهران رسید. اینجا فقط یک نکته رو اضافه می کنم و اون این است که این واژه مقدس تقوا و نیز واژه مقدس دیگر تزکیه که این همه در اسلام بر روی آن تکیه شده است، در حقیقت همون فائق آمدن بر موانع درونی آزادی است. تقوا عبارت است از این که انسان هوشیارانه از خود محافظت کند و مانع شود از این که هواها و هوسها و جهالتها و لغزشها او را از راه صحیح الهی و انسانی دور کنند. و تزکیه عبارت است از این که انسان خود را از آلایشها و فسادها و گرفتاریهای روحی و قلبی پاک کند، خود را پاکیزه از دناعت ها و رذالت ها و پستی ها بکند. اگر تقوا و تزکیه در کسی پیدا شد، او در حقیقت آزاد است و او می تواند بر قدرت های بزرگ عالم هم پیروز بشود. و اگر در ملتی تقوا و تزکیه پیدا شد، ولو به طور نسبی، به همون اندازه میتواند بر قدرت‌های تهدید کننده آزادی او غلبه کند. این داستان معروف دیوجانس حکیم رو شاید بسیاری از شما شنیدید که نقل می‌کنند اسکندر مقدونی که فاتح بخش عظیمی از دنیای زمان خودش بود، با تبختر از راهی عبور میکرد، همه در مقابل او تعظیم میکردند و به خاک میافتادند و ستایش او رو میکردند. دید یک مرد ژنده‌پوش فقیری در سر راه نشسته و به او اعتنایی نکرد. پرسید این کیست؟ رفتند نزدیک، دیدند مرد فقیر ژولیده است که هیچ اعتنایی به اسکندر نمی کنه. گفت او رو آوردند. پرسید چرا به من احترام نکردی؟ او در جواب گفت که من نباید به تو احترام کنم، زیرا تو غلام غلامان منی. اسکندر تعجب کرد، گفت تو مگر دیوانه ای به کسی مثل من غلام میگی؟ اون هم غلام غلامان تو. گفت تعجب نکن ای اسکندر، زیرا که تو اسیر و برده شهوت و غضب خود هستی و شهوت و غضب در دست من اسیرند. این اون انسان آزاده که اگر شهوت و غضب او، تمایلات نفسانی او در دست او اسیر بودند و او اسیر شهوت و غضب نبود، اون وقت او قوی تر است از هر آن کسی و هر آن تشکیلاتی که دارای قدرت مادی باشد، اما اسیر و برده تمایلات نفسی خود باشد. ولذا در تاریخ هم وقتی شما نگاه کنید میبینید حکما و دانشمندان و انبیا و اهل معرفت علی‌رغم ضعف‌های ظاهریشون و نداشتن قدرت، بر اسکندرها و کوروش‌ها و بقیه سلاطین و جهانگیران عالم پیروز شدند. در زمان خود پیروز نشدند، اما در تاریخ پیروز شدند. از سلاطین و جهانگیران عالم جز نامی، اون هم همراه با طعن و لعن انسانهای هوشیار، چیزی در تاریخ نمونده. اما بشر اونجا که زندگی می کند، اونجا که می فهمد، اونجا که دانش دارد، اونجا که ایده های شریف رو مطرح می کند، اونجا که خصوصیات نیک انسانی از او سر می زند، در حقیقت دنبال رو به پیغمبران و حکیمان و عارفان و همون کسانی است که فکرشون رو بر تاریخ و بر بشریت عرضه کردند و پاش ایستادند و مبارزه کردند. اگرچه خودشون رفتند، اما فکرشون موند و تیرشون به هدف نشست. این تفاوت اساسی بین آزادی در فرهنگ غربی رایج امروز دنیا و آزادی در فرهنگ اسلامی که ما راجع به اون بحث می‌کنیم و شقوق اون را بیان خواهیم کرد. یک فرق اساسی دیگر عبارت است از ریشه آزادی. این بحث رو من کوشش می‌کنم تا اونجا که ممکنه کوتاه و فشرده و در عین حال ساده کنم، اما جزء بحث‌هایی است که جا دارد اگر صاحبان علاقه به مباحث فکری و اهل تأمل و تفکر در مسائل اسلامی دنبال اون کار و مطالعه فراوانی رو انجام بدن. منشأ آزادی و ریشه آزادی در فرهنگ غربی با منشأ و ریشه آزادی در بینش اسلام و در فرهنگ اسلامی به کلی متفاوته. اینی که شما میبینید در تمدن کنونی غرب میگویند بشر باید آزاد باشد، این یک فلسفه ای داره، یک ریشه و منشأ فکری داره، و اینی که اسلام میگوید بشر و انسان باید آزاد باشد فلسفه دیگری داره و ریشه و منشأ دیگری. ریشه آزادی در غرب عبارت است از خواست انسان، تمایلات انسان. وقتی میگیم خواست و تمایلات انسان، مقصود همه تمایلات عقلانی و منطقی هم نیست. یعنی انسان یک سلسله خواستها داره، تمایلات داره، بعضیش مهمه، بعضیش حقیره، بعضیش منطقی است، بعضیش پوچ و واهی است، بعضیش مربوط به مسائل شهوانی است، بعضی مربوط به مسائل فکری و روحی و چیزهای دیگه است. اما هرچه هست، چون انسان دارای یک خواستی هست، یک تمنایی هست، یک میلی هست، باید بتواند این میل خود و تمنای خود و خواست خود را اعمال کند. این به طور کوتاه و خلاصه فلسفه آزادی در غرب. لذا در تمدن غربی و فرهنگ غربی وقتی نگاه می‌کنید، صحبت از آزادی که می‌کنن، آزادی سیاسی را هم شامل میشه، یعنی فعالیت سیاسی و پارلمانی و حق انتخاب و حق قانونگذاری و حق کسب و کار و بقیه امور، فعالیت‌های فردی شهوانی رو هم شامل میشه. اگر بگن چرا فلان زن یا فلان مرد در ملأ عام در خیابان با اون وضع ناهنجار و نادرست ظاهر میشه و یک حرکاتی میکنه که وجدان مردم معمولی از اون شرم میکنه، میگن آقا او دلش میخواد، آزاده، میخواد بکنه، بگذاریم بکنه. فلسفه آزادی خواستنه، خواستن دل، تمنای دل انسانی. این اساس آزادی در غربه. اگرچه در غرب میگویند که آزادی با قانون محدود میشود، اما خود اون قانون هم محصول آرزوها و تمنیات و تمایلات افراد. قانون رو کی در تمدن غربی و دموکراسی غربی معین میکنه؟ اکثریت مردم. اکثریت مردم بر اساس چه چیزی به این قانون یا به این فرد یا به این دستگاه رأی میدن؟ چون دلشون میخواد، چون فکر میکنن که این خوبه. دلیل خوبی او انطباق با ارزش‌های انسانی لزوماً نیست. آرزوها و تمنیات اکثریت افراد جامعه قانون را و نظام را به وجود میاره و این قانون و نظام آزادی‌های عمومی رو در چهارچوب خود محدود میکنه. پس ریشه آزادی در تمدن غربی و فرهنگ غربی عبارت است از خواهش‌های قلبی انسان‌ها، از تمایلات و تمنیات انسان‌ها. این منشأ آزادی است. البته این نکته رو نگفته نگذارم که این ظاهر قضیه است. همین هم در تمدن کنونی غربی به صورت واقعی و حقیقی نیست. اگر کسی در مسائل جهان غرب امروز تأمل کنه و مشکلات اونها رو مطالعه بکنه، خیلی روشن خواهد فهمید که رأی اکثریت را و میل اکثریت را هم یک دسته مخصوصی از مردم به وجود میارند. باندهای اقتصادی، باندهای سیاسی در بعضی از کشورها مثلا آمریکا، باندهای قوی صهیونیستی یا وابستگان به تشکیلات گوناگون سیاسی و اقتصادی مختلف. اگر ریشه آزادی غربی رو بخواهید پیدا کنید، یعنی اونی که در قرن 18 در فرانسه پایه‌گذاری شد و در آمریکا و اروپا و بقیه مناطق تحت تأثیر فرهنگ غرب رواج پیدا کرد، ریشه این آزادی عبارت است از خواست طبقات ممتاز جامعه، سرمایه‌دارها، صاحبان شرکت‌ها، صاحبان کارتل‌ها و تراست‌های فعال اقتصاد بین‌المللی، شرکت‌های چند ملیتی، اونهایی که وقتی لازم می‌دانند که یک فردی بر سر کار بیاد، رئیس جمهور بشه، تا طرح‌ها و نقشه‌های اقتصادی اونها رو پیاده بکنه، تمام امکاناتشون رو صرف می‌کنند و رسانه‌های عمومی رو استخدام می‌کنند که در اختیار خودشون هم غالباً هست و به کار می‌اندازن برای اینکه افکار عمومی رو به سمت فلان حزب یا فلان شخص معطوف کنند و رأی مردم رو سرازیر کنند به سمت اون شخص مورد نظرشون. امروز در عرف سیاست دنیا این یک چیز روشن و شناخته شده است که در آمریکا اگر کسی با کمپانی‌های بزرگ و باندهای اقتصادی معروف و قوی در بیفته، آینده سیاسی او به خطر خواهد افتاد. حزب او در انتخابات پیروز نمیشه، خود او سر کار نمیاد. اگر سر کار آمد، برخلاف خواسته‌های اونها عمل کرد، او رو از اریکه قدرت به زیر میارن یا ترور میکنن یا یک بازی سرش در میارن، کما اینکه در اون نظام و اون رژیم از این قبیل حوادث گاه گاه اتفاق افتاده و همه شاهدش بودند. پس ریشه آزادی غربی، اگرچه در ادعا این آزادی مبتنیست به اراده ها و تمنیات و خواست های افراد بشر که خود او هم یک چیز غیر قابل قبول و غیر منطقی است که عرض خواهم کرد، اما ریشه حقیقی او حتی خواسته و تمنای افراد بشر و افراد جامعه هم نیست، بلکه ریشه طبیعی این آزادی که قانون رو و نظام رو به وجود میاره عبارت است از خواستهای کمپانیدارها و تراست ها و کارتل ها و شخصیت های اقتصادی و باند های گوناگون سیاسی و اقتصادی. این ریشه آزادی است در غرب که بر اساس همین تصور و تفکر اعلامیه جهانی حقوق بشر به وجود آمد که شما اگر به اون اعلامیه نگاه کنید میبینید که آزادی های گوناگونی رو در عقیده و فکر و رفتار و انواع و اقسام آزادی ها رو برای افراد بشر در همه جای جهان پیش بینی کرده و من به شما عرض میکنم که در هیچ کشوری از کشورهای دنیا همون امضا کنندگان اولیه اعلامیه حقوق بشر و کسانی که دم از آزادی هم میزنن، شما یک کشور رو سراغ ندارید که اون چرا که در منشور جهانی حقوق بشر نوشته شده و امضا شده پیاده کرده باشن و نکردن. اون آزادی، آزادی است که در حدود زیادی قابل پیاده شدن هم هست، اگرچه که در اون حدود برای بشر نافع هم نیست، اما چون با منافعشون استکاک داشته، حتی همون را هم که خودشون قبول دارن به نام شعار میدن پیاده نگردن. این آزادی در فرهنگ غربی است. لذا شما میبینید اون کشورهایی در نظر بینندگان و نویسندگان غربی آزادتر هست که در او رواج برآوردن تمنیات جنسی از همه بیشتر باشه. وقتی میپرسن کدام کشور دنیا از همه آزادتره، بعضی از کشورهای اسکاندیناوی و اروپای شمالی و شمال شرقی رو که در اونها آزادی جنسی به صورت بیبندوبار رواج داره، اون رو به حساب آزادی میگذارن، میگن این آزادترین کشورهای دنیاست. پس آزادی اساساً در مفهوم غربیش همینه که تمنیات انسانی و خواستها و شهوات و هوا هوس و قوه شهویه و غضبیه او آزاد باشه و بتوانه هر کاری میخواد انجام بده در چهارچوب اون قانونی که اون قانون هم باز برآمده از همین تمنیات و خواستهاست. اما آزادی در مفهوم اسلامی و فرهنگ اسلامی او اینجور نیست. ریشه آزادی در فرهنگ اسلامی جهانبینی توحیدی است. اصل توحید با اعماق معانی ظریف و دقیقی که داره آزاد بودن انسان رو تضمین میکنه. یعنی هر کسی که معتقد به وحدانیت خداست و توحید را قبول دارد باید انسان را آزاد بداند. لذا شما می‌بینید در دعوت انبیا، در سوره های مختلف قرآن، در سوره انبیا، در سوره اعراف، در چند سوره که از پیغمبران مختلف حرف میزنه، میگه و الى عاد مثلا اخاهم هودا فقال یا قوم اتقوا الله. اول از خدا اونها رو میترسونه و دنبال سر او اطاعت از خدا و اطاعت از خودش را که نماینده خداست به مردم پیشنهاد میکنه و مطرح میکنه. تمام پیغمبران اولین حرفشون عبارت بوده از این که از خدا اطاعت کنید و از طاغوت، از کسانی که غیر خدا هستند و میخواهند انسان رو اسیر کنند و برده کنند اجتناب کنید. ان اعبد الله واجتنب الطاغوت در قرآن با همین لفظ و این مفهوم مکرر ذکر شده. آزادی اسلامی بنابراین متکی بر توحیده. این همون بحثیه که عرض کردم دامنه بسیار وسیعی داره و خود ما، خود بنده در بحث‌های توحیدی در سال‌های گذشته وقتی که اینجاها رو و این موضوع رو می‌خواستیم بحث کنیم، ساعت‌های متمادی و روزهای متمادی آیات و مفاهیم قرآن و حدیث رو در اینجا ذکر می‌کردیم. واقعاً یک دریایی از معارف اسلامی است. اینجا من به طور خلاصه و مجمل عرض می کنم که روح توحید عبارت است از این که عبودیت غیر خدا باید نفی بشود. یعنی توحید در هر دینی و در دعوت هر پیغمبری معناش اینه که انسان باید از غیر خدا، چه اون غیر خدا یک شخص باشه مثل فرعونی، نمرودی، چه غیر خدا یک تشکیلات و یک نظام باشه، یک نظام غیر الهی، چه غیر خدا یک شیء باشه، چه غیر خدا هواها و هوسهای خود او باشه، چه غیر خدا عادتها و سنتهای رائج غیر الهی باشه، از هر چه غیر خداست باید اطاعت و عبادت نکند و فقط از خدای متعال اطاعت کنه. اطاعت از خدا به این معناست که احکام الهی رو عمل کنه، نظامی را که الهی است و متکی بر تفکر الهی است قبول کنه، رهبر و زمامداری را که ارزش‌های الهی رو داره رهبر و زمامدار بدونه، از او اطاعت کنه، پیامبری را که از سوی پروردگار میاد واجب الاطاعه بدونه، ولی امری را که خدا معین کرده مورد قبول بدانه و اطاعت کنه، و در همه حرکات و رفتار در این چهارچوب فقط زندگی کنه و از غیر این چهارچوب هیچ اطاعتی نکنه، فقط بنده خدا باشه. انسان در جهانبینی اسلام اون موجودی است که در او استعدادهای فراوانی نهفته است. این انسان میتوانه در میدانهای علم و دانش و کشف رمزها و حقایق خلقت تا بی‌نهایت پیش بره، در سیر مراتب معنوی و مراحل روحی میتوانه تا بی‌نهایت پیش بره، از فرشتگان میتوانه بالاتر بزنه، از لحاظ انواع و اقسام قدرتمندی ها میتوانه به اوج قله قدرت برسه. اگر عبودیت خدا کرد، اطاعت خدا کرد، این راه ها در مقابل او باز خواهد شد. اگر اطاعت غیر خدا کرد، بالهای او بسته خواهد شد و از پرواز باز خواهد موند در همه رشته ها. حتی علم و دانش هم با توحید در سر راه انسان قرار میگیره و انسان با او آشنا میشه. شما ببینید مسلمان صدر اسلام که علی رغم جهالت حاکم بر اون روز دنیا و شرک حاکم بر اون روز دنیا به توحید گرایش پیدا کرد، اونچنان آزادی و فتوحی پیدا کرد که درهای علم و دانش به روی او باز شد و جلو افتاد و همه بشریت به دنبال او وادی علم شدن، وارد وادی علم شدن، که امروز دنیا و بشریت دانش خودش رو مدیون اسلامه و مدیون توحید مسلمانهایی است که اول بار قدم در وادی دانش گذاشتن. این آزادی اسلامی است. پس ریشه آزادی در اسلام عبارت است از شخصیت و ارزش ذاتی انسان که بنده هیچ کس غیر خدا نمیشه، و در حقیقت ریشه آزادی انسان توحید و معرفت خدا و شناخت خداونده. ریشه آزادی در اسلام انواع و اقسام آزادی های تازه‌ای رو برای انسان به بار میاره. دیگه انسان آزاد در فرهنگ اسلامی نمیتوانه و حق نداره از غیر خدا اطاعت کنه، که در اون تفاوت سوم با آزادی غربی بعدن این رو مشروح‌تر عرض خواهم کرد. لذا شما میبینید انبیا همه و به خصوص اسلام بر روی عبودیت انحصاری پروردگار تکیه کرده. قرآن خطاب به اهل کتاب یعنی یهود و نصارا این پیشنهاد رو در زمان پیغمبر مطرح میکنه: قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، ای اهل کتاب، ای یهود و نصارا، بیایید بر یک کلمه با هم توافق کنیم، و اون اینه که الله نعبد الا الله، به غیر خدا هیچ کسی دیگر رو عبادت نکن. این چیزیه که در ادیان یهود و مسیحیت بوده و در همه ادیان الهی بوده. اسلام هم که پرچمدار این توحید خالص. بعد
به این اکتفا نمی کنه، با جمله دیگری عبودیت خدا رو روشنتر می کنه. ولا نشرک به شیئا، هیچ چیزی را، نه فقط هیچ کسی را، شریک خداوند قرار ندیم. یعنی خواستها، هواها، هوسها، خودخواهیها، خودرأییها، استبدادها، سنتها و آداب و عادات غلط جاهلی، هیچ کدام از اینها رو ما شریک خدا در عبودیت قرار ندیم. باز مطلب رو در صحنه زندگی روشنتر و عینی‌تر میکنه. ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، هیچ کدام از ما اون دیگری را پروردگار خودمون و ارباب خودمون و سرور خودمون نگیریم مگر خدا. یعنی فقط سرور همه ما خدا باشد و بس، هیچ انسانی، هیچ سرور و بالا سر دیگری غیر از خدا نداشته باشه. این اون شعار اسلامه و منشور جهانی اسلام اینه. آزادی که ما دعوت میکنیم بشریت رو به اون اینه. اگر امروز هم بشر بتوانه این آزادی رو مورد توجه قرار بده و عمل بکنه، اگر نظام های فاسد نتوانند بر دوش بشر سنگینی بکنن، اگر انسان های ظالم و خودکامه در سراسر عالم نتوانند انسان ها را اسیر و برده خودشون بکنن، اگر کمپانی های اقتصادی بزرگ دنیا و شرکت های چند ملیتی و کسانی که به خاطر پول و به خاطر سود میلیون ها انسان رو در سراسر دنیا حیران و سرگردان و زندانی خودشون کردند، اگر اینها بشر بتوانه سنگینی بار اینها را از دوش خودش برداره، همون آزادی است که اسلام میخواد. آزادی اسلامی یعنی آزادی از غیر خدا، و اسلام که انسان رو بنده خدا میدانه، این رجحان رو بر همه ادیان و مکاتب دیگه داره. در بعضی از ادیان انسان فرزند خداست. این فرزند خدا بودن یک تعارف فرزند خداست به اسیر هزاران انسان دیگه. این چه جور فرزند خدایی است؟ اسلام میگه انسان بنده فقط خداست، یعنی بنده هیچ کس نباش، فرزند هر کی میخوای باش. از کس دیگری اطاعت نکن. جهاد اسلامی اصلا برای همینه. و امیرالمؤمنین علیه السلام درباره جهاد اسلامی میفرماید لیخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت الله و من طاعت العباد الى طاعت الله و من ولایت العباد الى ولایت الله. اصلا جهاد برای اینه. جهاد برای کشورگشایی نیست، برای فتح سرزمین نیست، برای به دست آوردن غنایم جنگی نیست. جهاد برای این است که انسانها رو از بردگی بندگان به عبودیت خدا سوق بدن، از اطاعت و فرمانبری بندگان و نظام‌های ساخته دست بندگان به اطاعت خدا بکشانند، از ولایت و حاکمیت و سرپرستی بندگان و انسان‌های ضعیف که خودشون برده هوا و هوس و شهوت و غضب خودشون هستند، انسان‌ها رو خارج کنند و به ولایت الله و سرپرستی خدا ببرن. کدام افتخار برای انسان از این بالاتره؟ این اون انسان آزاد ایدئاله که میتوانه ادعا بکنه که من آزادم. اون انسانی که ادعا میکنه من آزادم، فقط آزادیش در اینه که تو خیابان مثل حیوانات جلو چشم مردم میتوانه جفتگیری بکنه، یا آزادیش در اینه که یک صندوقی رو اونجا میگذارن و تمام امکانات فهم و شعور او رو در دست میگیرند و او رو هل میدند که بره توی این صندوق به نام یک کسی یک کارتی، یک ورقه رأی بیاندازه. آزادی او فقط همینه، اما هزاران اسارت دست و پای او رو بسته، این آزاد نیست. این انسان چطور ادعا میکنه من آزادم؟ اسارت شغل، اسارت نظام‌های فاسد، اسارت هوا و هوس، اسارت‌های پلیسی، اسارت‌های گوناگون ناشی از فشار قدرت‌ها، اسارت اقتصادی به دست تشکیلات‌های گوناگون اقتصادی دنیا، این ملت‌هایی که این همه اسارت دارن چطور میتونن بگن ما آزادیم؟ چطور میتونن ادعا بکنن که اونی که دارن این آزادی است؟ این چه آزادی است؟ این همون چیزیه که اسلام قبول نداره. آزادی اسلام ریشش آزادی انسان از عبودیت هر آن چه غیر خداست، در حالی که آزادی غربی ریشش عبارت بود از تمنیات و تمایلات و خواستهای پست انسانی یا همه جور خواست انسانی. این فرق دوم میان آزادی در فرهنگ اسلام و در فرهنگ غرب. و دنباله بحث رو میگذارم برای یک خطبه دیگر انشاءالله، و خواهش میکنم که با توجه و تأمل در بحث کار روی خودمون رو هم ما شروع کنیم. یعنی اگر ما میخواییم این بحث، بحث آزادی به معنای حقیقی یک بحث مفید باشه، باید علم رو با عمل همراه کنیم. یعنی آزادی رو برای خودمون کسب کنیم. اولین قدم آزادی از هوا و هوس نفسانی مونه و این همون تقواست. و من توصیه میکنم به همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار که سعی کنند خودشون رو از قید هوس‌ها و هواها و شهوات و صفات رذیله و خودخواهی‌ها و غرورها و بددلی‌ها و بدبینی‌ها نجات بدن. و خدای متعال به همه ما توفیق بده که بتوانیم خودمون رو و من خودم رو از این منجلابی که هواها و هوس‌های نفسانی در دل ما و جان ما به وجود میاره خودمون رو خلاص کنیم و نجات بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.